أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله. بحث در مسئله دهم بود، رابطه با دین و اینکه در دین زکات نیست. عرض کردیم روایات مسئله قابل تقسیم به سه دسته است. دسته اول روایاتی که نفی زکات را در دین میکرد، دسته دوم روایاتی که یکی دو روایتی که از اون استفاده می شد، زکات در دین مطلقا که عرض کردیم این روایات حمله بر استحباب می شد. دسته سوم روایاتی بود که دارای تفصیل بود، طبق این روایات عرض کردیم السنه متعددی دارن این روایات مفصله که میشه از آنها سه تفصیل را استفاده کرد. تفصیل بین دینی که یؤخره صاحبه، صاحب دین اون دین را عمدن تأخیر میاندازد و نمیگیرد، زکات دارد و سایر دیون زکات ندارد. تفصیل دوم تفصیل میان دینی که به قصد فرار از زکات و حلول حول بر اون مال انجام گرفته است، دین فراری از زکات، اون هم زکات. تفصیل سوم هم در دیونی است که روزانه است، خلال تجارت انسان میفروشد میخرد، در داخل سال زکوی اون هم زکات دارد. این سه تفصیل میبایستی هر کدام مستقلا مورد بحث قرار بگیرد. شور راه عربه و مشهور متأخرین که وارد این بحث مقدس طور مبسوط شدن، بیشتر اون تفصیل اول رو مورد توجه قرار داد. در تفصیل اول روایات سه تا روایات ذکر کردیم که گذشت. روایت میسر ابن عبدالعزیز بود، ان الرجل یکون له الدین ایزکیه قال كل دين يدعه هو اذا اراد ان اخذه فعليه الزكاه وما كان لا يقدر على اخذه فليس عليه الزكاه. و روایت عمر ابن یزید بود، قال ليس في الدين زكاه الا ان يكون صاحب الدين هو الذي يؤخره واذا كان لا يقدر على اخذه فليس عليه زكاه حتى يخبره. و روایت بکیر از زراره بود، بنابراین که اون روایه مرسله نیست، مسند است، از زراره است. فی المال الغائب که از کردیم اطلاقش یا به قرینه یخرج یا نازل به خصوص دینه یا اطلاقش شامل. این سه تا روایت معتبر بر تفسیر اول دلالت که مشهور قدما هم فتوا به همین تفسیر دادن برخلاف مشهور متأخر. متأخرین در مقام به اصطلاح خروج از این روایات، دلالتش بر تفسیر خیلی روشنه. در مقام خروج از این تفسیر وجوهی را ذکر کردن در عدم قبول فتوای قدما، که مستند قدما هم همین سه روایت هست. سه وجه از مجموع کلمات مشهور متأخرین که نفی کردن زکات را، حتی در دینی که یؤخره صاحبه یدعه متعمدن، برخلاف ظاهر این روایات که ذکر شد، سه وجه از کلمات اونها استفاده میشه. وجه اول که مهمترین وجه و عمده ترین وجهی است که بهش استناد شده در کلمات متأخری، وجود روایتی است که ادعا شده است این روایت صریح است، در نفی زکات حتی از دینی که یقدر صاحبه علی اخذه. و چون نفی کرده است در این روایت زکات را حتی از این دین، این در حقیقت قرینه می شود و دلیل می شود برای اینکه مقصود از اون روایات، روایات دسته سوم که تفصیل می داد، استحباب زکات است نه لزوم زکات. حمله بر استحباب میشه چون مورد این روایت هم عین همون مورد اون روایات است. این روایت معارض روایت علی ابن جعفر است، عن اخیه موسی قال سألته عن الدین یکون علی القوم المیاسیر اذا شاء قبضه اذا شاء قبضه صاحبه هل عليه زكاة؟ قال لا حتى يقبضه ويحول عليه الحول. هم در همون کتاب رسائل در همون باب زکات دین، شاید آخرین روایت از حوافظ، صفحه 100 از رسائل چاپ جدید 9 جلد 9 آمده است. روایت سوال درش از این است، دین یکونو علی القوم المیاسیر، کسی دین ری دارد، پولی طلب دارد از اشخاصی که اینها میسور الحالند، میاسیرند، معسور نیستند، اینجور نیست که نتونن پرداخت کنند، میتونن پرداخت کنند. علی القوم المیاسیر اذا شاء قبضه صاحبه، اگر بخواد میتونه بره از اونا بخواد پولش پس بگیره. هل علیه زکاتون؟ اینجا هم زکات داره. امام فرمود لا حتی یقبضه و یحول علیه، تا وقتی که قبض نکرده و یک سال برش نگذشته بعد از قبض زکات نداره. سند روایت در سند روایت را مرحوم صاحب وسایل از دو جا نقل میکنه، یکی از کتاب قرب الاسناد نقل میکنه، ابن قولوی این روایت رو اونجا نقل میکنه از علی ابن جعفر، که در این سند همون عبدالله ابن حسن اون آقازاده ای که لم یوثق هست. اون سند کسانی که توثیق بخوان در همه مقاطع سند دچار این اشکاله، ولی صاحب وسائل این روایت رو از کتاب علی ابن جعفر هم نقل میکنه، جعفریات، کتاب علی ابن جعفر هم نقل میکنه که بعد از عبدالله ابن حسنه، میگه عبدالله ابن حسن در این طریق نیست. و صاحب وسائل طریق داره، اجازه داره، طریق معتبری داره، در آخر وسائل ذکر میکنه به کتاب هایی که ازش نقل میکنه، من جمله کتاب علی ابن جعفر اون طریق معتبره، ولذا روایت از این طریق دوم میشه معتبر. سند هم بی اشکاله، دلالت هم که گفته میشه روشنه، در همون مورد روایات دسته سوم، روایات مفصله تفصیل اول آمده، اینجا هم گفته ادا شاء قبضه صاحبه. پس بنابراین اون روایت میگوسته حمله بر استحباب شد، گفته ادا کان یقدر و علا اخذه یدعه متعمدن امثال اینا، حمله بر استحباب خواسته میشه. به این ترتیب فتوا به استحباب دادن نه به وجوب زکات، حتی در دینی که یقدر صاحبه علا اخذه ادا شاء اخذه، ولی عمدن تأخیر می اندازه. این استدلال قابل مناقشه است واقعا، یعنی ظاهر این روایت علی ابن جعفر که گفته است صریح است، این روایت در مورد همون روایات دسته سوم مفصله که مورد فتوای قدمای اصحاب قرار گرفته، این قابل مناقشه است. این جهت مورد این روایت با مورد اون روایات متطابق نیست. اون روایات درش آمده بود تعبیر این که صاحبه یا اخره، يدعه متعمدا و امثال این تعبیرات در اون روایات. این روایات درش این آمده که این آقا سوال میکنه از کسی که دین دارد بر قوم میاسیر، علی القوم المیاسیر اذا شاء قبضه صاحبه، یعنی از این جهت سوال کرده که مدیونین میسور الحالن، متأثر نیست برشون، فنظرتون الى میسره در آیه آمده نظر به اونه، اینا نظر داره به قومی که میسور الحالن، میتوانند برود از اونا بخواهد مالشو پس بگیره. حالا یا چون انقدر میسور الحالن که قبل از وقت موعد دینم حاضرن پرداخت کنن، یا نه دیر حالم شده و اونا هم میسور الحالن، اینم میتونه بره ازشون بگیره، ولی بالاخره ظاهرش اینه که باز بره بگیره، نه اینکه اونا آمدن دادن این تأخیر میاندازه اون ره. بین این دو عنوان به دفعه فرق هست. این فرض کرده که قدرت اخذ را داره از جهت اینکه اونها میسور الحالن، این یه عنوانه. یه عنوانه یدعه صاحبه متعمدن که در اون روایت آمده بود، یؤخره خودش تأخیر میاندازه، یعنی اون آمده داده آماده کرده بهش پرداخت میکنه، این نمیگیره، میگه حالا نده باشه پیش تو، یؤخره. ما قبلا گفتیم اون عنوان بیش از قدرت و عدم قدرته، ظاهر اون روایات اینه که خود تأخیر هم مستند به خود صاحب دین متعمدن، یعنی این یا یؤخره، یعنی خودش تأخیر، او داده پرداخت کرده اینه میگیره، خلاف این روایت. این روایت میگه این میتونه بره مطالبه کنه از اونها، چون میسور الحال میتونه بره مطالبه کنه، نه اینکه اونها آمدن دادن این یؤخره. اینا دو عنوانه، عنوان متباینه با هم هستن. خیلی کسی بخواد ادعا کنه بگه این اطلاقش مثلا اونجا هم شامل میشه که دین حال شده و اونا مثلا آمادگی پرداخت دارن، این نرفته بگیره، یه اطلاق است در این روایت، نه اینکه روایت در خصوص موردی است که اونها آمدن و پرداخت کردن پول رو، این امتناع میکنه از گرفتن و مؤخرش میکنه، بگه تأخیرش میندازه، بگه نه نده حالا باشه پیش تو، متعمدن القائش میکنه در دست مدیون. بنابراین تطابق 100% ندارن این دو عنوان، یا دو عنوان متباینه با همن، یا عام خاصن، این مطلق شامل میشه به اطلاقش مثلا اونجایی که اونها پرداخت کردن، این نمیگیره. به قرینه ذکر میاسیر مشخص میشه که مقصود از این جهته که این میتونه بره مطالبه کنه، چون اونا میسور الحال، این میتونه بره مطالبه کنه و چون میسور الحال بهش خواهند داد به هر جهتی، چون وقتش رسیده پرداخت میکنن، یا قبل از وقت هم چون میسور الحال هم پول دارن میتونن پرداخت کنن، پرداخت میکنن. این سوال از اصل قدرت و تمکن اخذه، او سوال از تأخیره و یدعه متعمدنه که بیش از اصل قدرته، اینجا بالاخره باز بره مطالبه کنه از اونا بخواد، شاید همین مقدار رو هم چاره کافی میدونه برای اینکه زکات نباشه در دین، اونجای قائل به زکاته که تأخیر مستنده به خود مالک باشه، متعمدن مالک ایره ابقاء کرده باشه، حالا یا به جهت فرار از ربا از زکات اون تفصیل دومه، یا به هر نکته دیگری که قبلا هم گفته این متعمدن قابل تأمل، مقصود از این متعمدن شاید همین باشه که بخواد فرار کنه از زکات. پس بالاخره این روایت موردش مطابق 100% با روایت دسته سوم نیست. دسته سوم جایز تعبیر فتوای مشهور قدما اینه، الدین الذي يؤخره صاحبه، من اینجوری گفتم، الدین الذي يؤخره صاحبه درش زکات داره، یا یترکه متعمدن که در مورد روایت سوم آمده بود درش زکات داره، یدعه زکات. بنابراین فرق از میان این دو لسان، لسان این روایتی که معارض قرار دادن با لسان اون روایت، اگر بخواد جمع عرفی باشه بین این دوتا، جمع عرفیش به همینه که حمل بشه با این روایت بر جایی که اونا آمادگی ندارن بدن، این بخواد بره میتونه ازشون بگیره، چون میسور الحالن پول دارن، میتونه با مطالبه و با رفتن به سراغ اونها و خواستن و اصرار و امثال اینا بگیره، چون میسور الحالن اینجوریست که پول ندارن اصلا نمیتونن بدن. این فرض داره میگه که اگر اطلاقی هم داشته باشه برای حال اون فرضی که مشمول اون روایت و اون اطلاق قیب میخوره، چون اونا اخستن در حقیقت از این روایت. بنابراین مخصوصا اینکه این حمله بر استحباب در این جور موارد هم خیلی عرفیت نداره، اون جمع عرفی گفتن، چون یکی میگه فعلیه زکا، یکی میگه لا زکات علیه. حمله بر استحباب بین امر و ترخیص مثل اوامر خب جمع عرفی روشنیه، اما اینجور جاها قابل حمله بر این هست، ولی در حقیقت عنایتش بیش از اونجاست. اگر یه جمع عرفی دیگری باشه مثل این جمع، بگیم این روایت ناظر به جاییست که دائن اگه بخواد بگیره باز بره مطالبه کنه بخواد از اونها، اونا هم چون مثلا پول دارن بالاخره آمادگی پیدا میکنن پرداخت کنن، و بین اون که نه، اون داره میگه خودش تأخیر کرد انداخته این بین ره، او آمده داده این تأخیر میکنه نمیگیره، قبض نمیکنه. بنابراین این جمع که حمل بشه این روایت بر اون فرض و تقیید بخوره به روایات دسته سوم، کاری که مشهور قدما کردن، اولا از حمله بر استحبابه که در این قبیل احکام وضعی اصلا حمله بر استحباب خیلی عرفیت هم نداره. چرا؟ اگر کسی گفت معارض شد، جمع عرفی نداشته باشه نه به تخصیص و تقیید نه به حمله بر استحباب، بعد از تعارض و تساقط باز نتیجه قول مشهور متأخرینه نه قدما، چون اگر تعارض کردند و تساقط کردند مرجع میشه عام فوقانی. عام فوقانی در اینجا اون روایات دسته اوله که میگه لا زکات فی الدین مطلق و بدون تفصیل. پس بنابراین این وجه اول قابل این مناقشه هست. وجه دوم را وجهی است که بعضی از بزرگان در تقریرات بحثشون آوردن، فرمودن برای این که روایات دسته روایات که گفته از زکات در دین نیست، اینها بر دو قسمن. بعضی هاش گفتن لیست دین زکا، مثل برخی از این روایاتی که گذشت در دسته اول نفی میکرد زکات رو در دین، برخیش هم تحت عنوان دیگه درش آمده لیست دین زکات حتی یقبه. این حتی یقبه در زیلش آمده فرماد، برای اینکه این روایاتی که گفته لیسه فی دین زکاتون حتی یقبه بهو حتی یقع افیدک، لا صدقت علی الدین حتی یقع افیدک، مثلا مثلا صحیح حلبی عن ابی عبدالله قال قلت له لیسه فی دین زکا قال لا، دیگه حتی یقبزه توش نیست، ولی در روایت دیگه آمده نه، چه روایت ابن سنان لا صدقت علی الدین ولا علی المال الغائب عنک حتی یقع فی یدک، لا زکات فی الدین حتی یقبزه، روایت اسحاق ابن عمار الدین و علیه زکا قال لا حتی یقبزه. فرمان داره که در این وجه دوم این روایات دو نوع دوم که درش حتی یق به وح آمده مثل همین روایات اسحاق ابن عمار، اینها با روایات مفصله که گفته است کل دین یدعه یقدر علی اخذه یدعه صاحبه ففیه الزکا ما لا یدعه مثلا لا یقدر علی لیس فیه زکا، هر مدت این دو دسته با هم متعارضه اینن به نحو عموم من وجه، تعارض میکنن در مورد اجتماعشون، یعنی اخص نیستن عموم من وجه، تعارض میکنن تساقط میکنن، مرجع میشه اون دسته اول که فلیس به دین زکا مطلقا، یا روایت حتی یک بزه مقدمه، چون مثلا اسرح صریحتر در شرطیت نفس. چگونه نسبت میان اینا عموم من وجه اینجوری بیان فرموده است که شد بفرماند، برای اینکه در اینجا این دو دسته از روایات، این دسته ای که بگه لیس فی الدین زکات حتی یقبضه، میزان رو قبض و عدم قبض قرار داده، یعنی گفته ما لم یقبض لیس فیه زکا و ما قبض فیه زکا، معیار زکات رو در دین قبض و عدم قبض قرار داده. روایات دسته سوم به تعبیر ما گفته است، تفصیل داده است، مفصله، گفته الدین الذي يدعه متعمدا فيه زکا و يقدر على اخذه و يدعه متعمدا فيه زکا ما لا يقدر ليس فيه زکا، معیار قدرت بر اخذ و عدم اخذ قرار داده، عدم قدرت بر اخذ. پس این دو تا معیار رو باز بسنجیم، این میگه دین اذا كان لا يقدر على اخذه ليس فيه زکا و اذا كان يقدر فيه زکا، اون میگه الدین اذا لم يقبضه ليس فيه زکا اذا قبضه ففيه زکا. تعارض بین این دوتا در دینی است که قادر بر اخذش هست ولی قبض نکرده. روایاتی که میگه امر معیار قبضه، میگه اینجا زکات نیست چون معیار قبضه نه قدرت بر اخذ. روایات دسته سوم که میگه معیار قدرت بر اخذه، میگه اینجا زکات هست چون معیار قدرت بر اخذه، یعنی قدرت بر اخذ داره. در حقیقت روایات دسته سوم میگه دینی که قدرت بر اخذش داری زکات داره، اگر نداری زکات نداره. اون میگه دینی که قبض نکردی چه قدرت بر اخذش داشته باشی زکات نداره، چه نداشته باشی بر اخذش، این که نداشته باشی هر دو میگن زکات نداره. در اون قسمت مورد افتراق از اونه، اون هم میگه روایت دسته سوم هم میگن زکات نداره اگر نگرفته باشی چون قدرت بر اخذ نداره. هم روایت دسته دوم میگه زکات، سوم میگه زکات نداره، هم روایت دسته اولی که درش قبض آمده میگه زکات نداره. آنچه که قدرت بر اخذ داری هنوز قبض نکردی، اون دسته میگه زکات داره، این دسته میگه زکات نداره. و آنچه را که قبض کردی خب دسته اول هم میگه زکات داره، این دسته هم میگه زکات داره. پس در حقیقت یک طائفه میگه برای این که غیر قاد چیزی که اخذ نکردی زکات داره، دینی که اخذ نکردی زکات نداره، اگر اخذ کردی زکات داره، حتی اگر قادر بر اخذ باشی زکات نداره. این دسته اوله. دسته سوم میگه چیزی که قادر هستی برش زکات داره، چیزی که قادر نیستی زکات نداره. این که قادر نیستی متفق با دسته سوم، پس بینشون عموم الوجهه. بین این دو دسته عموم الوجه، هر کدوم یه معیار رو میده که این معیار با معیار دیگری در یه نقطه مخالفه، و اون دینی که لم یقبض و یقدر على اخذه، اما دینی که لم یقبض ولا یقدر على اخذه هر دو میگن زکات نداره، دینی که قبض باز هر دو میگن زکات داره. اختلافشون در دینی است که لم یقبض و یقدر على اخذه. دسته سوم میگه زکات نیست، زکات هست اینجا چون قدرت بر اخذ داری. دسته اول میگه نه اینجا زکات نیست چون قبض نکردی، گرچه قادر بر اخذی، معیار قبضه نه قدرت بر اخذ، چون قبض نکردی زکات نداری. این تعارض به نحو و عموم وجه. و خیار روایت دسته اول گفته حتی یقبض چون صریحه، مثلا قوی تر دلالتش بر شرطیت دخالت قبض در زکات تصریح شده حتی یقبض، یا او رو مقدم میکنی حمل میکنی اینه بر استحباب، یا بالاخره تعارض و تساقط در مورد اجتماعشون که دینی است که لم یقبض ولكن يقدر على اخذه اینجا در این مورد اجتماع، او میگه هست، این میگه نیست. زکات تعارض و تساقط مرجع عام فوقانی است، اون دسته اول از نوع اول از دسته اول فوقت است. لیس فی الدین زکات، اون دیگه قبض رو معیار قرار نداده مطلقا، اون عام فوقانی میشه و نتیجه میشه باز فتوای مشهور. اینم یک وجه که معارضه بین دسته روایات مفصله و برخی از روایات نافی زکات در دین حتی یقبض، این که درش حتی یقبض آمده، معارضه رو به نحو عموم من وجهشون قرار داده. این تعارض به نحو عموم خصوص مطلق نیست، به نحو عموم من وجهه. و چون به نحو عموم من وجهه، پس بنابراین یا او رو مقدم میکنیم چون اقواس دلالتش بر معیار قبض و اقباض، شرطیت قبض در تعلق زکات و ثبوت زکات، یا تعارض و تساقط رجوع به عام فوقانی که لا زکات فی الدین بود، مثل صحیح حلبی مثلا. مقتضای صناعت هم بعد از تعارض همین رجوع به عام فوقانی است. این وجه هم وجه تمام نیست، زیرا اولا این روایات مثل روایت اسحاق ابن عمار که گفته لیس فی الدین زکات حتی یقبض، اینه این درسته معیار قبض قرار داده، قبض و عدم قبض، ولی آنچه که مفاد و مدلول این روایت نفی زکات در دین مالم یقبضه، اما ثبوت زکات در دین بعد از قبض، این که مفاد این روایت نیست، مفاد قاعده است. مال وقتی قبض شد میشه ملک شخص، زکات داده اگر حول برش بگذره. مفاد و مدلول روایات مثل اسحاق ابن عمار گفته لیس فی الدین زکات حتی یقبض، نفی زکات در ما در دین ما قبل القبض مطلقا، چه یقدر و علی اخذه چه لا یقدر. مفاد روایات دسته سوم که روایات مفصل است، میگه این دینی که لم یقبض دو حالت داره، در یه حالتش زکات هست به اون جایی که قادر بر اخذ ولی یؤخره متعمدن، یه حالتش زکات نیست که لا یؤخره متعمدن، خودش هم وقتش نرسیده لا یقدر علی اخذ، و اینا عموم خصوص مطلق هست. بلکه این روایات دسته سوم اصلا همون لیس فی الدین زکات حتی یقبض رو هم در ذیل خودش داره، یعنی ناظر به همین روایت اسحاق ابن عماره، چون در ذیل همین روایت میسرة ابن عبدالعزیز و روایت عمر ابن یزید آمده است که اگر هراینه کان لا یقدر علی اخذه لیس فیه زکات حتی یقبض، عین این تعبیر تو این خود همین آمده است. پس بنابراین این روایت دسته سوم مفسر اونه، ناظر به اونه، داره اون ذکر همون مطلبی که آمده در روایت اسحاق ابن عمار اون ذکر میکنه و میگه اینی که گفته شده است لیس فی الدین زکات حتی یقبض، مقصود ازش غیر دینی است که یدعه صاحبه متعمدا. بنابراین چگونه میشه این با اون معارض قرار داد؟ این هم اخص هم ناظر به اونه، چون مفسر اونه. و روایت عمر ابن یزید ببینید، قال لیس فی الدین الا ان یکون صاحب الدین هو الذی یؤخره فاذا کان لا یقدر علی اخذه فلیس علیه زکات حتی یقبضه. پس خود همین معیار قبض و عدم قبض تو خود روایت مفصل آمده، اینه ذکر کرده در ذیل، ولی میگه این در جایی است که از اول لا یؤخره صاحبه متعمدن، اما اگر یؤخره به نفسه اونجا این خارج از این ضابطه و معیاره. پس بنابراین این روایات ناظره به روایت اسحاق ابن عماره، چگونه این معارضه با اونه و نسبت بینشون عموم بن وجهه. این اولا. و ثانیا این که باز گفته شد اون روایات دسته اولم دو قسمه، یه قسم حتی یقبض نداره، مثل روایت حلبی، صحیح حلبی لیس فی الدین زکات سألته، همون خوندیم روایت حلبی ره، ليس في الدين الزكاة؟ أليس في الدين؟ وليس قلت له ليس في الدين الزكاة؟ قال لا. اینم همین جوره، اینم نسبت ناظر به عام فوقانی نیست. اینم وقتی میگه لیس فی الدین زکاتون یعنی مادام دینن، یعنی مادام لم یقبض. بس بازم این فقط مفادش ما قبل از قبضه. بنابراین این روایت هم مثل اون روایات، همه روایات دسته اول، چه آنچه درش حتی یقبض آمده باشه، چه آنچه درش حتی یقبض نیامده باشه، اثبات مفادشون اثبات زکات بعد از قبض نیست. او که علی القاعده است، او که از باب اموات زکات، وقتی قبض کرد مال شخصی شد، مال خارجی شد دیگه، حول برش بگذره نصاب داشته باشه، زکات هست. این میخواد این رو تأسیس کنه که اینکه مؤسسه به ادله خودش. این روایات دسته اول چه کلمه یقبض درش آمده باشه، چه در نیامده باشه در زیرش، میخواد نفی کنه زکات رو از دین مادام دینن. اما ثبوت زکات بعد القبض او دیگه به این نیست، به روایات خودشه، به ادله زکاتشون میشه مال خارجی مثل بقیه اموال دیگه، عین میشه مملوک، عین مملوک مالکش میشه، نصاب داشت، حول برش گذاشته بود، درش زکات هست. بنابراین دو شکل نیست روایات دسته اول، دو موضوع نداره، یکیش عام فوقانی قرار بدیم، یکیش عام منوج معارض به نحو عام منوج قرار بدیم که ایشون این کارو کردن. یک مفاد همش و اونی که دین مادام دینن لیس فیه زکاتون، حتی یقبض دیگه معیاری نیست در دین، چون موضوع منتفی شد وقتی قبضه دیگه خرج عن کنه دینن، این تفصیل نیست، معیار دادن نیست. اینه که چون وقتی یقبضه دیگه لیس دینن، سارا مالا خارجی هم مثل هر مال خارجی دیگر، اگه نصاب داشت شرایط دیگر داشت زکات تعلق میگیره، چه این روایت باشه چه این روایت نباشه. اینه نمیخواد بگه که اون طرف رو میخواد بگه که مادام دینن، تا وقتی که دینه و قبض نشده که بشه این این زکات درش نیست. اون روایت میگه در دین راست تفصیل داره، دینی که یق داره علا اخذه، با اینکه دینه این خارجی نیست فیه زکاته، اونی که لا یق داره علا اخذه اون لیس فیه زکاته. بعدم ذکر کرده همون حتی یقبض هم باز آورده در زید، اصلا میشه ناظره به اون روایات میخواد بگه در این موارد اون معیاری که داده شده که دین مادام دینن مثلا لیس فی زکاتون، در غیر جاییست که دین قابل قبض باشه ولی عمدن صاحبش یا اخیره یدعه متعمدن، اونجا اون مستثناست از این معیار و از این قاعده این که دین لیس فی زکاتون. پس بنابراین هم اخص دسته سوم از دسته اول، چه اونایی که در زیلش حتی یقبض آمده هم نیامده، هم ناظره و حاکمه بر اونها، چون عین همون تعبیر هم با آورده و گفته این در اینجا نیست که صاحبش یو اخره متعمدن، اون معیار اینجا نیست، بنابراین حاکمه بر اون در حقیقت و مفسر اونه. چگونه میشه اینه معارض قرار داد و بعدم رجوع کرد به عام که اون عام هم عام نیست، این همون روایت است که حتی یقبض درش اومده، اگر اون اومن وجه اونم اومن وجه در حقیقت. بنابراین این بیان هم بیان تمامی نیست. بیان سومی را مرحوم صاحب مستمسک ذکر کرده و خیلی از آقایون هم دنبال کردن در تقریرات بحث شد که وجه سومه، فرمودن این روایات دسته سوم اگر بخواد بشه عمل بشه، این تفصیل بین ما یو اخیرو صاحبو و ما لا یو اخیرو و لا یقدرو در اولی زکات هست و اینکه دینه در دومی نیست، این معناش اینه که ما در دین هم میزان به تمکن و قدرت بر تصرف و قدرت بر اخذ قرار دادیم، اگر متمکن از اخذ بود یقدرو علا اخذه ففیه زکات و الا فلا. خب این این شرط هم در این هست در باب اموالی که مالکش، اموال خارجی که مالکش قادر بر تصرف در اونها نیست و قابل اخذ نیست، مثلا جایی دور از او مدفون است، مغصوب است، بدیع است، حالا نمیتونه بگیره، در دست کسی دیگری است، اونجا هم اگر لا یقدر علا اخذه بازم اونجا زکات نیست، من که این دین نیست. اگر این تفسیر ما در دین بدیم، معناش اینه که دین دیگه خصوصیتی نداره، دین و عین یکی میشه. مال چه دین باشه چه عین باشه یک معیار داره، زکات داشتن و زکات نداشتنش، و اون این که اگر قادر بر اخذش باشه، قادر بر تصرف در اون باشه، زکات داره. اگر قادر نباشه، در دستش نباشه، زکات نداره. چه دین باشه، مال ذمی باشه، چه عین باشه، مال خارجی باشه، هر دو شده یک جور. هر دو یک معیار و یک ضابطه خواهند داشت در تعلق زکات، و اون این که قادر بر اخذش باشه، در دست باشه، قادر بر تمکن باشه. و این مستلزم الغاء خصوصیت دینه. معناش اینه دینیت مال دیگه نقشی نداره در نفی زکات. با اینکه روایات باب دین، زکات دین، مثلا روایت اون دسته اول، سألته عن الدین فی زکات، قال لا، یا لیس فی الدین، لا صدقت فی الدین، لا زکات فی الدین، که ابتداعا هم آمده در کلام امام، لا صدقت فی الدین. این ظاهرش اینه که دین خصوصیتی داره در نفی زکات، و الا این خصوصیت دین دخیل نیست دیگه، لغو میشه ذکر خصوصیت دین. با اینکه ظاهر اخذ یک عنوانی در موضوع یک حکمی یا نفی یک حکمی، اونم حکم در حقیقت، ظاهرش اینه که اون عنوان دخیله. پس در حقیقت این تفصیل سبب میشه که ما این خصوصیت رو دیگه لغو کنیم. مثلا اگر گفت اکرم العالم العاده، ما بیاییم بگیم یه روایتی دیگه بیاد دیگه، اکرام عالم مشهوده به این که مثلا العالم الذی یکرم اباه یحترم اباه، اون واجب اکرامه. این مستلزم اینه که دیگه عدالت میزان نیست، پس اکرام و عدم اکرام اب میزانه. ممکنه غیر عادل باشه اکرام کنه، ممکنه عادل باشه اکرام نکنه. این تفسیر معناش، اگه بخواد اینجوری تفسیر کسی بده، معناش اینه که عنوان عادل که اخذ شده در موضوع وجوب اکرام، این لغو بشه دخالتش در این حکم. این اخص نیست اگه بخواد امر دائر مداره این. اینجا هم اینجوریه، وقتی ما آمدیم در دین گفتیم تمکن بر تصرف و تمکن بر اخذ معیاره، بنابراین دین با این فرقی نکرد. و این معناش اینه که این همه روایت گفته لیس فی دین زکات، سألته عن الدین فیه زکا، گفته لا لا، اینا همه بی خود بشه. دین خصوصیتی نداره، چه دین باشه چه این باشه، لیس فی زکات اگر قادر بر تصرف نباشی، و فیه زکات چه این باشه چه دین باشه اگر قادر بر تصرف باشی. نتیجه این میشه عنوان دین دیگه لغو میشه، و ظهور روایات در دخل عنوان دین در حکم به عدم زکات، این ظهور، ظهور وضعی قوی است. این رو نمیتونیم لغو کنیم. این قرینه میشه برای اینکه مثلا روایاتی که گفته ما یقدر علی اخذ یدعه متعمدا زکات داره، حمله بر استحباب بشه تا اون ظهور حفظ بشه که دین به ما هو دینون لیس فیه زکات، و این فرق و امتیاز دین از عین. این هم یه بیان، که این بیان هم باز بیان قابل قبولی نیست، به جهت اینکه در خود روایات نفی زکات از دین، خوشبختانه دین و عین با هم یک مساق سوق شدن و یک جور یه نکته مشترک درشون گفته شده که همینه. در همین روایات نفی زکات از دین در بعضیش آمده بود دین و الودیعه، در یه روایت آمده بود، روایت کی بود که سوال میکرد ودیعه مالی داره ودیعه است یا دینه، لا یسل ثم وسل، گفته مالم یسل لیس فی زکات. نکته عدم زکات رو یک چیز قرار داده که لا یقع فیه، یا این روایت عبدالله ابن سنان قال لا صدقت على الدین ولا على المال الغائب، که این باشه ولو على المال الغائب عنك حتى يقع في يديك. ملاك در زکات و در هر دو یه چیز قرار داده، حتی یقع فی یدی. بنابراین خود این روایت داره نقطه نفی زکات رو در دین و این یکی قرار میده. چگونه ما بگیم این خلاف ظاهر این روایته که امر در عین و دین یک نقطه باشه؟ این روایت صحیحه، یعنی که نقطه یه چیزه، انه لم یقع فی یدی، همجوری که مال غائب لا یقع فی یدک فلیس فی زکا، با اینکه عینه دین هم با اینکه دینه، چون لا یقع فی یدک فی زکا. این که تو روایات دین ذکر شده، تو روایات طائفه دسته اول، تو بعضی روایات دین، چرا هیچ سوال از دین شده؟ این به این جهت نیست که دین جدای از عین ملاک زکات دادنش و عدم زکات دادنش، نه، نکتش اینه که دین چون غالبا لا یقع فی یدک، سوال از دین زیاد شده به خلاف عین. عین باید مال غائب باشه، مثلا که نادره، انظار اموال اعیان خودش غالبا در اختیار خودش. در دین چون عادتا و غالبا لا یقع فی یدک، چون دیگه در دست دیگری است، او باید آمادگی داشته باشه آماده باشه، حال باشه دین، وقتش هنوز باقی نمونده باشه، بعدم اون بتونه پرداخت کنه بخواد پرداخت کنه. غالبا دین لایق عافیت مالکه. این نادره که بعضی جاهای اینجوریه، این سوال شده تو روایت اومده از دین لیس فیه زکات. روایت مفصل اومده یک حالت نادری رو استثناء کرده، اون کسی که خودش عمدن دین خودش نمیگیره، یا اخره متعمدن، این حالت رو استثناء کرده، گفته این شبه العینه فلیت، چون میدونه به اون آمادگی داره میده، این نمیگیره، یا آخره یدعه عنده متعمده، بله این شبه العینه فلیت، این حالت استثناء. پس ظهوری در این روایات دین بیش از این نیست که دین چون غالبا لایق عفیت ما صاحبه، به این خصوصیت ذکر شده تو بعضی از روایات دین سوال از دین آمده، نه اینکه دین یک موضوعیت مستقلی داره برای نفی زکات غیر از عین. عین یه موضوع، دین یه موضوع دیگه، نفی زکات نه، هر دوش مال هست، فقط او غالبا لایق عفیده، چون لایق عفیده مالک لیس فیه زکات، الا اون حالت نادر که اون شبه عین فلیده، خودش داره متعمدن میذاره در اختیار رو، مثل مالش رو بگیره بذاره بشه وکیلش، مثل اون میمونه. علی القاعده هم همینه، این استثناء یه مطابقه با ذوق و فهم عرفی است که مالی رو که عمدن مالکش، دینی رو که مالکش عمدن یو اخیر رو نمیگیره، میذاره در دست مدیون، با اینکه اون آمادگی داره پرداخت میکنه، این شبه العین فلیته، مثل مال خارجیه در حقیقت. این حالت داره استثناء میکنه، بقیه موارد چون غالبا اونجونه هیچ سوال ازش شده اونجا زکات هست یا نیست، بگه نه نیست، و خصوصیت بیشتر از این نیست که اون غالبا لیس فلیت لا یقع فلیت، نه اینکه دین ملاک عدم زکاتش باشه غیر از عینی باشه که لا یمکنه لا یقع فلیت صاحبه، نه، هر دو ملاکشون یکیه، عدم قابلیت، و شاهدش هم خود روایاته، این دو تا داره یه جور فرض کرده، لا صدقت فی الدین ولا فی المال الغائب حتی یقع فی یده، بس ملاک در هر دو همینه. یا اون روایتی که گفته الودیعه و الدین لیس فی زکات حتی یصل الیهما، وصول الیهما، ملاک یه چیزی در هر دو. بنابراین این وجه سوم هم وجه تمامی نیست، عمده اون وجه اوله. اگر اون وجه را کسی، جمعی را که ما گفتیم قبول کرد، حق با مشهور قدما میشه. اگر نه، روایات عبدالله ابن علی ابن جعفر را صریح در همون مورد یدعه متعمدن و یؤخره دونست، بله این میشه معارض، یا اقلا باسته اون حمله بر استحباب بشه، یا تعارض و تساقط و مرجع عمومات لا زکات فی الدین، ولی ما اینجور صراحتی در اون روایت ندیدیم، ولذا